بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه 20، مبحث علاقات قائم بین نفس احکام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی سعادتونو دماشو بیشتر کن، اذیت نشی. خب بحث ما در این شد که گفتیم، بله میگم اگه شما خیلی سعادتونو رو 25 روز اذیت نشید با زوفا اذیت نشید، عرض کنم که بحث ما در مورد این بود که شهید صدر قشنگ برای ما روشن کردن که مراد ما از مباحث دلیل عقلی چیه. گفتن ما وقتی میگیم دلیل عقلی، نه اینکه در سلسله علل احکام عقل کشف بکند ملاکاتی رو و بر اساسمون کشف حکم شرعی بکنیم، نه، منظورمون اینه که یه سری روابطی رو بین اشیاء کشف میکنیم. حالا ممکنه استحاله ای رو کشف کنیم یا ضرورتی رو کشف کنیم یا یه سری از روابط رو کشف بکنیم که بر اساس او بتوانیم حکم کنیم به وجود. وقتی شما مثلا استحاله تکلیف به غیر مقدور رو کشف کردید، بعد در یه جایی که تکلیف غیر مقدور بود میگیم حکم کردن هم در اینجا محال است. کشف میکنیم عدم حکم را در موردی که انجام اون حکم غیر مقدوره، درست شد؟ میگیم اطلاق دلیل این که سله کما او سلی شامل فرض غیر مقدور نمیشود و قص علاهازه کم کم اینها رو میخونیم. توجد فی العالم تشریعی اقسام من العلاقات، چند رابطه. آیسد میگن روابط رو 6-7 دسته اینجا ذکر میکنن. یه دسته روابط بین خود احکامه، یعنی بین دوتا حکم شرعیه، یک حکم شرعی و یک حکم شرعی دیگه. یه سری روابط بین حکم و موضوع حکم، یه سری رابطه بین حکم و متعلق حکم، قسم چهارم رابطه بین حکم و مقدمات حکم، قسم پنجمم روابطیه که در داخل یک حکم واحد وجود داره. این 5 تا روابط خیلی ابتداییه که آیسد تو این حلقه بحث میکنن، درست شد؟ یه سری روابطی هم بین احکام و یک سری اشیاء خارج از دامنه تشریع که اینها بحث عمدش میمونه برای حلقه آینده. توجد فی العالم تشریعی اقسام من العلاقات، فهناک قسم من العلاقات قائم بین نفس الاحکام، ای بین حکم شرعی و حکم شرعی آخر. یه سری از روابط بین خود احکامه، یعنی بین یک حکم وجوب و یک حکم حرمت. و قسم ثان من العلاقات، بعضی از روابط بین حکم و موضوعشه. قسم ثالثی بین حکم و متعلقه. قسم رابعی بین الحکم و مقدماتهی. و قسم خامس و هو العلاقات القائمه فی داخل الحکم الواحد، یعنی مثلا اجزای نماز با هم چه رابطه ای دارن. میگه آقا رابطه وجوبات ضمنیه ای که به هم مرتبطن، یعنی اگر یک وجوب ضمنی ساقط شد بقیه وجوبات ضمنی مثلا ساقط میشن که خواهیم خوند. و قسم ششمی هم هست که روابط قائم بین حکم و اشیاء دیگری خارج از دامنه عالم تشریع است، یعنی رابطه بین حکم و عوالم تکوینی که اینها رو انشاءالله بعدا خواهیم خون. سوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام فی ما یلی. بحث اول علاقات قائم بین نفس احکامه. شهید صدر رحمت الله علیه میفرمایند یه نکته ای هست که در علم اصول همه قبول دارن که بین وجوب و حرمت رابطه تضاد وجود داره. خوب دقت کنید، این مطلبی که اینجا میخوان وجود آیه صدر بحث کنن، بحث اجتماع امر و نهی رو شهید صدر رحمت الله علیه دارن بحث میکنن و الحق و الانصاف، بحثی رو که مرحوم آخوند در بیش از 100 صفحه از کفایه، 80 صفحه از کفایه مطرح کرده هاشای لارجر خدا حفظ میکنه. 3 سال اجتماع امرو نه گفتن. بعضی که نزدیک به 178 جلسه اجتماع امرو گفت. حالا اون بحثای مفصلش زیاده. ولی خیلی قشنگ، لطیف، دقیق و روشن توی 2 صفحه شیخ فکر نمی‌کنم کسی بتونه قشنگ‌تر از شیخ توی 2 صفحه بحث اجتماع امرو نه رو جمع کنه و بگه. خوب گوش کنید بحث سر چیه؟ 2-3 تا بحث داریم که اینها خیلی بحث روش نیست، محل بحث ما هست بحث می‌کنه. نگاه کنید، ما می توانیم در آن واحد 2 فعل رو همزمان انجام بدیم، 2 فعل رو همزمان انجام بدیم، یکیش متصف به وجوب باشه، یکیش متصف به حرمت باشه، به خاطر وجوبه پاداش بدن، به خاطر حرمته چوب بخوریم. کسی واسطه نماز میخونه، در حین نماز العیاذ بالله به نامحرم نگاه میکنه. مشهور اصولیون، حالا فتوای بعضی یادم، آقای گلپایگانی رحمت الله علیه میفرمودن که اگر در حین صلات به موسیقی گوش بکنه نمازش باطله. حالا از بابی که در حینی که داره عمل حرام مرتکب میشه نمیدونه قصد تقرب الی الله بکنه و با قصد قربت، والا اشکالش نداره. کسی که در حینی که داره صدقه میده به یک بچه یتیم یه پولی رو میده، صدقه واجب، همونجوری که اونجا میسه یه کم میزنه پس کله بچه درسش میده میگه برو، اون پس کله ظلمه، اون پولی که شما دادی. در حالی که داره خمس میده فوش زیر بالای آخوندارم میده که هم واجبش ادا کرده هم عمل حرام هم مرتکب شده فوش داده. خب بنابراین این که انسان در حین واحد 2 فعل رو انجام میده یه اشکال نداره، این محل بحث نیست. این محل بحث نیست که یک فعل واحد انجحت واحده نمیشود یک فعل خاص با یک عنوان خاص حتم هم واجب باشد هم حرام باشد. این آب خوردن یا واجبه یا حرامه، شرب الماء یا واجبه یا حرامه، نمیشود عنوان شرب الماء 2 حکم داشته باشه، چون گفتیم الاحکام الخمسه متضاداتون به اصرها. اینا هیچ کدوم محل دعوای آقایان اصولیون نیست، دعوا سر اینجاست. این الان من از تشنگی دارم میمیرم، درست شد؟ یا نه تشنم میخوام آب بخورم، درست شد؟ این آب خوردن مباحه، یک عمل مباحه. حالا از قضا این آب ملک کسیه که راضی نیست من بخورم، همین آبی که مینوشم، همین عملیت الشرب که یک فعل واحده 2 عنوان ازش انتظام میشه، میگه قصب مال الغیر و شرب الماء، یه فعل 2 عنوان انتظام میشه. همین آب رو میزن تو دستم، میریزم اینجا روی آرنج، همین حالی که آب رو دارم میریزم پایین، هم قصب کردم آب دیگری رو، تلف کردم آب دیگری رو، تصرف عدوانی کردم و هم فعل وضوعی رو انجام دادم. میشه هم متعلق امر و وجوب باشه هم متعلق نه، محل بحث اینجاست. ولی همونجور که توضیح دادم، خب این سوالم هست، میشه هم مباح باشه هم حرام؟ ولی الان دعوا سریه که اونجایی که گیریم میشه متعلق امر باشه یا نه. من در دار قصبی استادم. حالا بحث دار و قصبی دعوا زیاد داره. حالا فرض بکنید که مثلا من مندوهی هم دارم، یعنی میتونم برم بیرون دار قصبی نماز بخونم، ولی عشقم کشیده همینجا نماز بخونم. حالا ایستادنش آقایون اشکال میکنن، میگن آقا ایستادن تصرف زائد نیست، کون جزء اجزای نماز نیست، اینجا بودن. سجده رو نگاه کن، مهر گذاشتم سرم رو سجده گذاشتم، سجده یک نوع تصرف زائده دیگه، رو فرش بنده خدا دارم فشار میارم دیگه، یه هم قصبه و هم سجدهه. در جایی که یک فعل واحد وجود داره و از این فعل واحد 2 عنوان انتزاع میشه، اینجا سوال سر اینه که به خاطر وحدت وجود ملحق به وحدت فعله یا به خاطر تعدد عنوان ملحق به تعدد فعله. سوال اساسی اینه که آیا تعدد عنوان موجب می شود که فعل مباح بشه، اشکال نداره، ببخشید اجتماع ممکن بشه، یعنی بشه این عنوان واجب باشه عنوان صلاتی و عنوان قصدی حرام بشه، عنوان وضوئی واجب باشه و عنوان قصدی حرام باشه، یا از این طرف یه عنوان واجب باشه یه عنوان مباح باشه، شرب آبش مباح باشه قصدش هم حرام باشه، ایشو جوری میشه. عرض کنم خدمت در اینجا عده‌ای آمدن گفتن که بله با تعدد عنوان مشکل حل میشه. میگی چرا؟ میگن آقا یه نکته کلی شما به من بگو، وقتی خداوند متعال امر به صلات میکنن امر رو برده رو صلات خارجی یا برده رو عنوان ذهنی صلات، میگه مولا رو عنوان ذهنی صلات. اصلا ظرف تحقق صلات در عالم خارج که ظرف امر نیست، ظرف سقوطه، احکام محال رو خارج بره، چون وقتی که نماز در عالم خارج محقق بشه که دیگه ساقط شده، ظرف امتثاله، ظرف صورت ذهنی، ظرف امریه. مولا در نظر میگیره که مصلحت در عالم خارج وجود داره، ولی از اون وجود خارجی یک عنوان ذهنی میسازه، امر رو میبره این وجود ذهنی که بعد شما بری وجود ذهنی رو در ظرف خارج امتثال کنی. ابتداعا احکام رفته روی عناوین ذهنیه، مولا صورت صلات رو لحاظ کرده، وجوب رو برده رو صورت صلات. گفته از صلات مثلا گفته که عالم مفروض الوجود رو تصویر کرده، احترامش هم تصویر کرده، گفته صورت احترام عالم مفروض الوجود رو میخوام. حکم رو به عالم خارج که نبرده، احترام مفروض رو، صورت احترام رو مولا تصور کرده، امر رو برده، چون اصلا عالم جل و عالم اعتبار عالم صورت‌های ذهنی است. شما صورت ذهنیه صلات رو تصویر میکنی، صورت ذهنی وجوب رو هم میاری، حمل میکنی وجوب رو بر نماز، میگه از صلات و واجبتون. پس بنابراین چون احکام به صور ذهنی تعلق میگیره نه به وجودات خارجیه، تعدد عنوان در اینجا کافیه. یه عده آفردن گفتن که آقا حکم درسته که به صورت ذهنیه تعلق میگیره، ولی به صورت ذهنیه به ماه و صورت ذهنیه تعلق نمیگیره، بلکه صورت ذهنیه کاشف عن الخارج، به قول آقای بزرگ صورت ذهنیه خارج دیده. درست شد؟ یعنی مولا از قالب این صورت ذهنیه افراد و مصادیق خارجیه رو میبینه. اصلا حب به وجودات خارجیه تعلق میگیره، آقایون میگن به افراد تعلق میگیره. چرا؟ به خاطری که مصب و محط امتثال وجود خارجی است. اگر قرار بود حکم صورت ذهنیه به ماه و صورت ذهنیه تعلق میگرفت، خیلی شریعت سهله و سمحه میشد، میگفتن سل زود تو ذهن تصور میکنه نماز خواندن رو امتثال میشه، میگفتن زکات بده تو ذهن سریع تصور میکنه زکات بده. ولی خب ما این کار نمی کنیم. چرا؟ چون اصلا مصب مصلحت خارجه. در واقع مولا فرد خارجی رو میخواد، ولی از باب اینکه دستش از خارج بسته است، چاره ای نداره در قالب و صورت ذهنی خارج رو ببینه. پس بنابراین تصویرشون اینه که میگن احکام از عناوین به معنونا سرایت کرده. پس حالا چند تا مبنا رو گفتیم؟ دو تا مبنا. لازمه مبنای اول چی بود؟ مبنای اول بود که احکام به عناوین تعلق میگیره نه به معنونات. پس لازمش اینها میشدن اجتماعی، اجتماع امر و نهی، یعنی فی واقعه واعده هم امر وجود داره هم نهی. عنوان قصبیت متعلق نهیه، عنوان صلاحیت یا وضوئیت متعلق چیه؟ امره. اجتماع امر و نهی. به خاطر او چوب میخوری، به خاطر او هم عذاب میشی، به خاطر او هم صحیح پاداش میدن و نمازی وسط صحیحه، وضوئه صحیحه، چون امر داره. او عنوان نهی داشی، عنوان امر داره. ولی اینایی که گفتن احکام از عناوین به معنونات سرایت میکنه، اینا میشن امتناعی. چرا؟ به خاطر اینکه خود ذات همین عمل وجود خارجی که پذیرفتیم واحده دیگه، این وجود خارجی واحد هم متعلق امر بالواسطه هم متعلق نهی بالواسطه. احکام از عناوین به معنونات سرایت میکنن، پس بنابراین میشیم امتناعی. یه عده دیگه آمدن باز یه چیز اضافه کردن، گفتن آقا درست از احکام به معنونا سرایت میکنن از عناوین، ما به شما پیش میاد، ولی در واقع هر وقت دو تا عنوان وجود داره، همین که عقلا دو تا عنوان رو انتزاع کردن، یه کاشف از اینه که در حقیقت در عالم خارج هم دو تا وجود داره، ولی این دو وجود اینقدر در هم مندک شدن که وجود واحدی شدن که برای شما قابل کشف نیست. ولی وقتی ذات حق متعال که عالم به ذاتیات اشیاء وقتی نگاه میکنه، او خوب میتونه بفهمه که اینا در واقع دو تا وجودن که در هم مندک شدن. به یه لحاظم عرفم فهمیدن، چون از دو تا عنوان انتزاع کردن، از هر وجودی یک عنوان انتزاع شده. اینا چی میشن؟ اینا کسایی هن که اسمشون میذاریم میگن تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون است. دو تا عنوان کشف میکنه در عالم خارج هم دو تا حقیقت وجود داره. پس سه تا نظر شد. دسته اول گفتن احکام به عناوین تعلق گرفته به معنونات سرایت نکرده میشیم اجتماعی. دسته دوم گفتن احکام از عناوین به معنونات سرایت میکنه پس میشیم انتماعی. دسته سوم میگن به معنونات سرایت میکنه ولی معنونات هم در واقع دو تا، یعنی تعدد عنوان کاشف از تعدد معنونه، باز میشیم اجتماعی. دو دسته اجتماعی، دسته معنونات. خب حق با کیه؟ آقای صدرت میفرمایند این حرفه، این دسته آخر که تعدد عنوان موجب تعدد معنونه که خیلی حرف بیخودیه، به خاطر اینکه ما به عقولنا ندرک که یک شیء واحد رو از حیثیات مختلف شما عوامل مختلف عناوین مختلف ازش انتظار میکنید. اینو میذاری جلو، از یه حیث این قندونه، از یه حیث جام شفافه، از یک حیث بلوره، از یک حیث دایره است، از یک حیث استوانه است، از یک حیث حجم داره، از یک حیث وزن داره، عناوین مختلف ازش انتظار میکنه به حیثیات مختلف. اینکه 50 تا وجود خارجی نیست، یک وجوده دیگه. وینی که شما میگی بلوره، از حیث او کلی مولکولاش نگاه میکنی. شفافه، از حیث نور رد شدن نگاه میکنی. استوانه است، از حیث شکل سه بعدیش نگاه میکنی. دایره هست، از حیث شکل دو بعدیشه. جسم اصلا هر چی میخوای نگاه بکنی، از یک وجود خارجی به حیث‌های مختلف عناوین متعددی انتظار میکنیم. یه وجود خارجی هم بیشتر نیست. پس اینکه بگی تعدد عنوان موجب تعدد معنونه حرف خیلی بیخودیه. خب پس آقای صد بیم تو مرتبه خب، شما میگه احکام به عناوین تعلق گرفته به معنونات سرایت میکنه، میگه نه، حقیقت ایه که وجوب به معنون سرایت نمیکنه، چون وجوب چیزی نیست که با تو یک مرتبه بعد به تعبیر دیگه سرایت یه چیزی نم که نیست که آب بزنه نم بکشه از رو پایینش بیرون پس بده، یه وجوبه دیگه، خدا میتونه یه وجوب ریخته دیگه، یه وجوب جعل کرده دیگه. وقتی در مرتبه جعل خود صورت ذهنیه رو در نظر گرفته، معنا نداره که این وجوب به فرد خارجی سرایت بکنه. از اون طرف هم آقای سعد میگه ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم واقعا این حرف که ما خواستمون به صورت ذهنیه تنهایی بسنده نمیکنه، در همونجا متوقف نمیشه، ما واقعا وجود خارجی رو میخوایم. اینو چیکار کنیم؟ آقای سعد میگه پس به این نتیجه میرسیم تو مرتبه جعل حکم فقط روی عنوان رفته و از عنوان حکم به معنون سرایت نمی کنه، چون سرایت در مرتبه جعل و اعتبار امر بیمعناییه. پس میگه درست چیه آیستد؟ میگه درست ایه که جعل سرایت نمی کنه، ولی اراده و حب به پشت جعل سرایت می کنه. الحق و الانصاف به تبع عنوان فرد هم متعلق شوق قرار میگیره. مولایی که آب رو میخواد، وقتی شما تشنش آب میخواد این لیوان آب رو برمیداری براش میاری، شوقش به همین آب تعلق میگیره. هرچند اگر به مولا بگی جایی آب در ضمن یک فرد دیگه میخوام امتصال کنم، میگه اب نداره، من کبرا رو ازت خواستم، ولی وقتی مکلف کبرا رو بر فرد تطبیق کرد، حب از عنوان به این معنون خارجی سرایت میکنه. لذا مولایی که آب رو میخواد، حبش به این آب تعلق میگیره، و قصب رو نمیخواد، بغضش به همین آب تعلق میگیره. پس بر فرد واحد جمع شده از دوتا چیز، هم عرض کنم خدمت شما شوق، و هم جمع شده از بغض و این مستحیله. پس ما حاصل تا اینجایی شد که نظر آقای صدر میشود در مقام استحاله اجتماع امر و نهی، ولی با همین تقریبی گفتیم نه از باب این که احکام از عناوین به معنونات سرایت میکنند، بلکه از باب این که معنون هم متعلق حب و شوق مولا قرار میگیره. پس ما حاصل چی شد؟ ما حاصل شد که عده‌ای گفتن احکام به عناوین فقط تعلق میگیره، اجتماعی شدن. یه عده‌ای گفتن از عناوین به معنونات سرایت میکنه، امتناعی شدن. آیستد میگه این حرف غلطه، شوق از عناوین به معنونات سرایت میکنه، ولی حکم و وجوب سرایت نمیکنه، ولی این منجر به امتناع میشه. پس آیستد امتناعی شدن. یه عده‌ای خواستن از بابی که تعدد عنوان کاشف از تعدد معنونه، وجودات خارجی رو دو تا کنه. کنن، اجتماعی بشن، که آیه صد گفت حرف بی خوده، ما از یک سوره، یک وجود خارجی عناوین متعدد انتظار میکنیم. حالا تمام الکلام خلاصه و مجموعه تمام تقریبا مبانی در بحث امتناع اجتماع امرونه، تا دلتان بخواد حرف و ریزکاری و بند و بیل و مثال و صورت در بحث وجود داره، که انشالله هر حلقه یه یکمشو اضافه میخونیم، تفسیرش هم انشالله درس خواهیم. خب دیگه بلاد روح الحق مشکل میخوره دیگه، بلاد اراده مشکل، ولی گفتن عملیتان سیاقی و تنظیمی دیگه. علاقت و تضاد بین الوجوب و الحرمه، من المعترف به في علم الاصول انه ليس من المستحيل ان ياتي المكلف بفعلين في وقت واحد احدهما واجب والاخر حرام. اصولیون میگن محال نیست که مکلف دو تا فعل رو در وقت واحد بیاورد که یکی واجب و دیگری حرام است. فیعتبر مطیعا من ناحیت اتیانه بالواجب و جدیرا بالثواب، به خاطر اینکه واجب را آورده مطیع به شمار میرود و مستحق ثواب است، و جدیرا بالثواب رو حالا بعدن هم توضیح میدیم، این دیگه دعواییه، با آقای صدر هم نمیشه استناد داد، الان آقای صدر داره میگه که ما استحقاق ثواب پیدا میکنیم، بعضی هم میگن نه ما واجب رو که انجام میدیم استحقاق پیدا نمیکنیم، ثواب همش تفضل الهیه، استحقاق عقاب پیدا میکنیم اگه معصیت کنیم، ولی با اتیان و انقیاد و اینها و امتثال استحقاق ثواب پیدا نمیکنیم. ما هیچی از خداوند متعال طلبکار نیستیم، ولی از باب اینکه خداوند متعال وعده پاداش داده و خداوند متعال خلف وعده نمی کند، خلف وعده بر مستحیله، همیشه انشالله خدا جیبمون رو پر میکنه، ولی استحقاقی نیست. آیستاد هم میگه جدیرم به ثواب حملش میکنیم از باب اینکه وعده الهی وجود داره. و یعتبر عاصیان من ناحیت اتیانه للحرام و مستحقا للعقاب. اینم گفتم که چرا آیستاد اینجا گفت جدیرا به ثواب، اینجا گفتم مستحقا للعقاب، اینجا دیگه مستحق عقابی. و مثاله ایشرب الماء النجس، در همون حالی که العیاذ بالله داره آب نجس رو میخوره، از کنم خدمت شما، یدفع الزکات الی الفقیر فی وقت واحد، زکات هم در همون لحظه به فقیر دفع میکنه، پول رو از این طرف میده و آب نجسی رو میخوره. و اما الفعل الواحد فلا یمکن ان یتصف بالوجوب والحرمته معا، فعل واحد ممکن نیست، از اون طرف یه فعل واحد دو تا فعل در زمان واحد بلا اشکال، فعل واحد چی؟ فلا یمکن ان یتصف بالوجوب والحرمه معا، یه فعل با یه عنوان خاص که نمیشه هم واجب باشه هم حرام باشه. لعن العلاقه بین الوجوب والحرمه هی علاقه تضاد، علاقه و رابطه بین وجوب و حرمت رابطه تضاده. و لا یمکن اجتماعهما فی فعل واحد، نمیشود وجوب و حرمت در فعل واحد محقق بشن. کما لا یمکن ایشتم از سواد و البیاس بی جسم واحد، همونطور که قبلا گفتیم رابطه دو شیئی که تضاد باشه نمیتونن در شیء واحد دو تا صفت متضاد جمع بشن. فدفع الزکات الی الفقیر لا یمکن ایکون و هو واجبون حرامن فی نفس الوقت، نمیشود دفع زکات به فقیر در حالی که واجب است در همون زمان حرامن باشد. یا و شرب النجس لا یمکن ایکون و هو حرامن واجبن فی نفس الوقت، نمیشود در همون حالی که حرام است شرب نجس واجب باشد. و هاکذا یتزه، دو تا گزاره رو به دست آوردیم، ان الفعلین متعددین که دفع الزکاته و شرب النجسه، یمکن ای تصف احدهما بالوجوب والآخر بالحرمه ولو اوجدهما المکلف فی زمان واحد، دو فعل متعدد مثل دفع زکات و شرب نجس میشه یکیشون متصف به وجوب بشه و دیگری متصف به حرمت بشه، ولو این که مکلف در زمان واحد هر دو را انجام دهد. ایت روشن. و ثانیاً ان الفعل الواحد لا یمکن ایت تصف بالوجوب والحرمت معن، نمیشه شیء واحد هم واجب باشه و هم حرام. و تا اینجاش که دعوایی نیست، از اینجا شروع میشه. و نقطه الرئیسیه فی هذا البحث عند الاصولیین، اون نقطه اساسی بحث ایه، هی ان الفعل قد یکون واحدا بالذات والوجود، یک شیء به لحاظ ذاتی و به لحاظ وجودی یک فعل خارجیه، یک دست رو از بالا به پایین آوردنه و متعددن بالوصف والعنوان، و دو تا عنوان داره، قصب توضع و اندئذن، فهل یلحق یلحق بالفعل الواحد، این عملی که دو عنوان داره و یک معنون ملحق به فعل واحده، لأنه واحد وجودن و ذاتن، چون یک فعله، او یلحق بالفعلین لأنه متعددن بالوصف والعنوان، یا چون متعدد بلاز وصف و عنوان ملحق به اوی جایز اجتماع امرونه. و مثاله ایتوضع المکلف به ماء مغصوب، یا آقای مکلفی با یک آب مغصوب وضو گرفت، فإن هذه العملية التي يؤديها، همین دستی که از بالا به پایین میکشه، اذا لوحظت من ناحیه وجودها، اگر از ناحیه وجودش نگاه کنی، اذا لوحظت من ناحیه وجودها فهی شیء واحد، یک عمله، و اذا لوحظت من ناحیه اوصافها فهی توصف به وصف، دو تا صفت داره، اذ یقال عن العملیه، از یک طرف میگیم انها وضوعون، و یقال عنها فی نفس الوقت انها قصبون و تصرفون فی مال الغیر بدون ابنه، از یه طرف وضوعه، از یه طرف قصبه، تصرف در مال غیر بدون ابنه، و کل من الوصفین یسمى عنوانا، اسمشو میذارم عنوان، و لعجل ذلك تعتبر العملیه فی هذا المثال واحدتون ذاتن و وجودن و متعددتون وصفن و عنوانن، همی کار رو، همی وضوع رو در این مثالی که گفتیم ذاتن و وجودن و معنونن، در اصطلاح میگن معنونن، معنون واحده و متعددتون وصفن و عنوانن. پس سوال سریه که آیا تعدد عنوان باب تعوا وحدت معنون، آیا این ملحقه به کدومی که حکمش چیه، جوازیم یا امتناعیم؟ و فی هذه النقطه قولان للاصولیین، دو تا نظریه هست، احدهما چی میگن؟ میگن این اجتماعی هایند، میگن ان هذه العملیه ما دامت متعددتون بالوصف والعنوان تلحق بالفعلین المتعددن، این مثلیه که دو تا فعل باشه، فکما یمکن ایت تصف دفع الزکات للفقیر بالوجوب و شرب الماء النجس بالحرمه، همونطوری که وقتی این دو تا کار رو با هم انجام میدادیم میگفتیم دفع زکاتش واجبه، شرب ماء نجسش حرامه، کذالک یمکن ان یکون احد وصفه العملیه و عنوانیها واجبا و هو عنوان الوضوء، و الوصف الاخر حراما و هو عنوان القصد، از دو تا وصف یک رفتار و یک عملیات می شود بگیم یکیش واجبه که عنوان وضوعه، یک وصفش هم حرامه که عنوان قصبه، پس به خاطر قصبش چوب میخوری، به خاطر وضوعش هم بعد از کنم طهارتی و نوره و میری نمازت میخونی. خب و هذا القول یطلق علیه اسم القول به جواز اجتماع الامر و النهی، اسم این قول رو میذاریم قول جواز اجتماع امر و نهی، میگیم اینا جوازی میشن. و القول الاخر چی میگه؟ یؤکد علی الحاق العملیه بالفعل الواحد علی اساس وحدت الوجودیه، میگه ملاک وحدت وجودیشه، و لا یبرر مجرد و تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب و الحرمت معن، توجیه نمی کند مجرد تعدد وصف و عنوان در نزد این قائل این را که وجوب و حرمت با هم تعلق بگیرند به یک عملیات، پس جوازی نمی شود، میگه تعدد وصف کافی نیست، معنون که واحده، و هذا القول یطلق علیه اسم القول بامتناع اجتماع الامر و النهی، بر این قول چه اسم رو اطلاق میکنیم؟ برش اطلاق میکنیم اسم قول به امتناع اجتماع امر و نهی رو. و هاکذا اتجه البحث الاصولی الى دراست تعدد العنوان والوصف من ناحیتن انهو حل یبرر اجتماع الوجوب والحرمه معن فی عملیت الوضوء بالماء المغصوب، او ان العملیه ما دامت واحدتن وجودن و ذاتن فلا یمکن ان توصف بالوجوب والحرمه فی وقت واحد، اصولی رو باید بحث کنه که تعدد وصف و عنوان میتواند توجیه کند اجتماع وجوب و حرمت رو در یک عملیات واحد مثل وضوء ماء مغصوب، یا نه این عملیات تا زمانی که به لحاظ وجودی و ذاتی یکیه نمیشود به وجوب و حرمت در وقت واحد متصفش بکنیم. فقط یقال دلیل چیه؟ ادله‌ای که گفتیم آرشد خلاصه میگن. فقط یقال بعضی ها میگن ان الاحکام به اعتبارها اشیاء تقوم فی نفس الحاکم، احکام به این اعتباری که عرض کنم خدمت شما، ان الاحکام به اعتبارها اشیاء تقوم فی نفس الحاکم، احکام به عنوان که اشیائی هستند که در نفس حاکم قائمند، یعنی مولا در ذهنش میاد جعل میکنه و حمل میکنه وجوب رو و الزام رو بر عنوان صلات، انما در ذهن وجوب تعلق گرفته به عنوان، انما تتعلق بالعناوید و صور ذهنیه، این عملیات حمل عملیات ذهنیه روی صورت نماز رفته، لا بالواقع خارجی مباشرتاً به نماز در خارج که تعلق نگرفته. حالا که فقط رو صورت ذهنی است، فیکف تعدد فی العناوین و صور لارتفاع المحذور، دیگه دو تا صورت مستقله. مولا صورتی که تصویر کرده صورت نمازی گفته واجبه، صورتی که تصویر کرده صورت قصبی گفته حرامه، به وجود خارجی هم کاری نداره که حکم رو رفته باشه و او وحدت کار رو خراب بکنه. فیکف تعدد فی العناوین و صفر لارتفاع المحذور، در این صورت تعدد عنوان و صورت ذهنیه محذور امتناع اجتماع امر و نهی رو بر میداره و هازا معناه و جواز اجتماع الامر و نهی. و قد یقال، جوابی که دیدن میگن ان الاحکام و ان کانت تتعلق بالعناوین و صور ذهنیه، حکم روی صورت ذهنیه رفته، ولکنها لا تتعلق به ماهیه صورتون ذهنیه، ولی نرفته روی صورت ذهنیه به ماه و صورتون ذهنیه، از من الواضح ان المولا لا یرید الصوره، قرض مولا که صورت نیست نماز تصور کنه، خمس تصور کنه، اتیان بشه، و انما تتعلق الاحکام به صور به ماهیه معبرتون عن الواقع الخارجی و مرآتون له، از باب این که صورت‌های ذهنی خارج نشون میدن و آینه نماینده خارجن و خارج رو نشون میدن، مولا حکم رو جعل کرده. مولا دستی نداشته است، راهی نداشته است برای رسیدن به خارج جز این که از غالب صورت‌های ذهنی باشد. پس بنابراین و حیث ان الواقع الخارجی واحد، حالا که واقع خارج واحده، فیستحیل و ایجتمع علیه الوجوب و الحرمه ولو به توسط عنوانین و صورتین، ولو با دوتو عنوان به خارج نمیشه دست پیدا کرد. و علی هذا الاساس یقال ان تعدد العنوان، ای تعدد عنوان، این کان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجی و کاشفا عن تکثر الوجود، اگه واقعا وقتی دقت میکنی منجر به تعدد معنون میشود، جاز عیت علق الان به احد هما و نحیو بالآخر، این خوبه. ولی و این کان مجرد و تعدد فی عالم العناوین، هرچی دقت میکنیم خارج رو دوتا نمیکنه و صور الذی هو الذهن، فقط تو عالم عناوین و صوری که در ذهن هست تعدده، فلا یسوق ذلک. دو تا نکته دیگر پس من اشاره کردم، همین عنوان که تعدد عنوان موجب تعدد عناوین میشه، هم رد این نظریه و هم فرمایش خدای صد که احکام رو میگه سرایت نمیکنه ولی اراده رو میگه سرایت میکنه، این هم اضافه بر حلقه اولا. یه بحث دیگه اینجا شیخ صد مطرح میکنن، یه رابطه دیگه بین احکامه. ما رابطه بین وجوب و حرمت رو بحث کردیم، یه چیزی که دیگه اینم خیلی مهمه و ثمرش توی فقه پر اثره ایه، اگر یک کاری رو گفتن حرامه، درست شد؟ آیا اون عملی یا معاملهی که گفتن حرامه منجر به بطلان میشود یا نمیشود؟ بین حکم تکلیفی حرمت با حکم وضعی بطلان تلازمی وجود دارد یا وجود ندارد؟ مشهوری رو هم در عبادات بررسی میکنن هم در معاملات. تو عبادات مشکلش اینه که حرام با قصد قربت جمع میشه یا نمیشه، بعد یک بحثی پشت بندش میاد که بحث مفصلیه، بحث عبادات مکروه هست. اگه شما میگه عبادت با مبغوضیت جمع نمیشه، عبادت مکروه رو چجوری تحقیقش کنیم، چجوری درستش کنیم؟ خیلی هم سخت، بحث مفصلی هم داره بحث عبادات مکروه. کلن بحث عبادات رو از اینجا آیست حذفش میکنن، حلقه ثانیه بحث میکنیم، میریم سر معاملات. درست شد؟ تو معاملات دو جور نهی تعلق میگیره. یه موقع نهی تعلق میگیره به سبب، یعنی آوردن این الفاظ. یه موقع تعلق میگیره به مسبب، یعنی مولا میگه او اثره رو ایجاد نکن، ملکیت رو ایجاد نکن، نمیگه عقد بی رو انجام نده، میگه زوجیت رو ایجاد نکن، نمیگه صیغه عقد رو انجام بده. این که مسبب موجب بطلان میشه یا نمیشه که خیلی‌ها میگن باطل میشه، یه بحث باز مفصلی. اینم آقای صد بحث نمیکنه، میذاره کنار، حلقه اولای دیگه، اینا رو نمیخواد بحث کنه. یه حیطه خاص رو آقای صد بحث میکنه. اگر نهی در معاملات به سبب تعلق بگیره، مولا بگه یه الفاظ رو نیار. درست شد؟ بگه یه الفاظ رو نیار. آیا این منجر به بطلان میشود یا منجر به بطلان نمیشود؟ یه حرف ابو حنیفه داره که تنها حرف معقولی که ازش گرفتن و از کل این اصول اینجا آوردن همیه، که میگه آقا مگه شما نمیگه تکلیف باید مقدور باشه؟ میگیم چرا؟ میگه خب تکلیف که مقدور باشه، نهی هم باید مقدور باشه. میگه خب چی؟ ثم مازا. میگه اگر این فعل تو و این صیغه‌ای که نهی تعلق گرفته اثر نداشته باشه، یعنی شما نتوانی این فعل اثرش رو ایجاد بکنی، پس بنابراین اگر نتوانی اثر رو ایجاد بکنی، اصلا نهی تعلق گرفتن اینجا چیه؟ اشکال داره. این استدلال به درد مسببات میخوره. اگر شما نتوانی مسبب رو ایجاد کنی، مولا نهی از مسبب کنه. چی یعنی چی نهی از مسبب کنه؟ یعنی اون اثر رو. اگه تو نمیتونی ملکیت رو ایجاد کنی، مولا نهی از ملکیتت کنه. خب این تکلیف به غیر مقدوره دیگه، هیچ وقت ایجاد نمیشه. اگه قرار باشه همیشه فاسد باشه، معامله فاسد باشه، هیچ وقت این معامله خاص ملکیت رو ایجاد نمیکنه. ما میگیم فعلا به اینا کار نداریم، ما توی سببیم. تو نایه سبب که هیچ کدوم از این ادله نمیاد. ما این یکی ممکنه میگه آقا ممکنه مولا یه چیزی رو نخواسته باشه، سبب مبغوضش باشه، بعد این سبب رو مؤثر بدونه و بگه این سبب مسبب رو هم ایجاد میکنه، این صیغه بیع خاص ملکیت رو ایجاد میکنه. ممکنه شارع متعال بگه آقا من دوست ندارم ربا رو، ولی اگر ربا رو آوردی مالکم میشی. بگیم آقا اشکال عقلا نداریم، ممکنه مولا سبب رو دوست نداره، ولی اگر اصلا به خاطری که مسبب رو دوست نداره این سبب رو هم دوست نداره، ولی وقتی سبب آمد مجبور مسبب رو برش مترتب کنه دیگه. صلاح نیستش که این نظامی که وجود داره، حالا چی نظام؟ در تکوینه، چی نظام؟ همونطور که توی تکوین اگر یک کسی، مولا دوست نداره شما شراب بخوری، چرا دوست نداره؟ به خاطر که دوست نداره شما مست بشی، شراب بخوری مست میشی، عقلت میره کنار، میزنی مادرتو میکشی. خب دوست نداره کار اتفاق بیفته، ولی خدا نمیخواد نظام تکوینم که به هم بریزه. حالا اگر آمدی و شراب خوردی، بگه حالا چون تو جاهل بودی نمیدونستی یا یه خصوصیت داشتی دیگه مست میشه، چرا؟ عالم باشی بخوری مست میشه، جاهل هم باشی بخوری مست میشه. اینجا هم یه سری اینجوریه، دوست نداره آقا فلانه بیاد خونت، حوصله پذیرایش نداری، لذا به پسرت میگی بابا فلانی رو زنگ نزن، دعوتش هم نکن، نمیخوام ریختشو ببینم. حالا این پسر شما اشتباهی یه کارت عروسی هم در خانه بنده خدا فرستاد، حالا که آمده چیکارش کنی؟ همین آقایی که ازش بدت میاد، حالا که بلند شد مجلس عروسی آمد، بعد از دم مجلس عروسی بیرونش کنی؟ نه، مجبور پذیرایش کنی، بگی بفرمایید، خیلی هم براش احترام کنی، عزت هم بکنی، ناراحت هم بشی. همین چند وقت پیش میگفتن یه آقایی خلاصه دامادش دخترش رو طلاق داد، یه آقای نقل کرد، میگفتش که این از قدیم با این داماده خیلی یخلا بود، و میگفت بعد از طلاقم داماده همون رابطه با این پدر خانومه داره، همون در روزه با دو هفته یک بار پا میشه میاد خونش و میشینه و مثل قبل میگه و میخنده و میگه ای بنده خدا وقتی ای از خونه میره بیرون دیگه فشارش میره بالا و رو زمین میفته، دو روز مریض میشه. خب همون از دیدن این بدش میاد، ولی وقتی اون پا میشه میاد روش نمیشه، میگه آقا دیگه حالا ما قدیم که دختر من داماد من بودی، من باید بعد خیلی خوشبش بودم. حالا که گرفتی دخترمو کتک زدی، از خونم بیرون کردی، طلاقش هم دادی، حالا بزرگم هستم، مثلا اون بنده خدا خانمش الان پسر داماد شده هم داره، یعنی که ولی خب حالا او دیگه رابطه بود روش دوست نداره، ولی وقتی هم باشه با همه سختی ها اثرش هم برش مترتب میکنه. اینم همین جوریه. شاره میبینه آقا وقت، یعنی میخوام بگم به اختیار شاره، حواستون باشه ما نمیگیم حتما صحیحه، میگیم ملازمه وجود نداره، دست شاره. ممکنه شاره ببینه مصلحت داریه که سبب منفوره، ولی اگه سبب احمد مسببه رو ایجاد کنه یه موقعی هم نه، اگه سبب احمد بعد میگیم آقا تو شریعت اتفاق هم افته، میگیم آره از قضا یه مثال خوب داریم که یه سببی حرامه، وقتی هم سبب حرام رو آوردی مسبب رو هم مولا برش مترتب میکند. چی؟ زهار. خیلی خداوند متعال زشت میدانه که کسی که میخواد زنش رو طلاق بده اینقدر بیادبانه از این لفظ استفاده کنه که تو مثل پشت مادر منی، یعنی همچه حرمتی. خب قشنگ باش بگو زوجتی فلانه تاله. عربا یه رسم بدی داشتن از این لفظ زشت برای سیاق برای بفرمایید طلاق استفاده میکردن. حالا خداوند متعال میگه هر کسی از لفظ زهار استفاده کرد یه چوب اساسی میزنم، چی؟ زنش ازش جدا میشه تا کفاره نده، یا یا باید طلاقش بدی، مهرش رو طلاقش بدی، یه مدتی بعد وقت میدن، یا باید کفاره بدی دوباره برگردی، و الا بر این طلاق اثر که بینونت زن و مرد و حرمت زنه برش مترتب میکنم. مصلحت یه که این کلامه همجوری هی مسخره نکنه، هی کلام رو بگن، این کلام مبغوزه، ولی اگه گفتی اثر مترتب میشه، یه بار حواس جمع باشه، کفاره بدی، چوب بخوری، تا دفعه بعدی از الفاظ ازش به کار نبری. توی شریعت یک سببی که معامله‌ای که حرام باشه و مسببم برش مترتب باشه از قضا هم داریم. پس ما نفی کردیم وجود دلیل بر تلازم بین حرمت در معاملات، حرمت سبب ها، و بین بطلان. نه، میگیم حرامه و صحیح هم هست. اگر شارع خودش بخواد حرام کنه و باطل کنه اب نداره ها. مثل چی؟ مثل ربا، که ربا هم حرامه و هم ربا گیرنده بنابر نظر مشهور شیعه مالک مال ربا هم نمیشود. ممکنه یک کاری هم حرام باشه اثرم برش مترتب باشه. تلازم دیگه عقلی نیست، حکمی رو کشف نمی کنیم، باید بریم تو دامنه شریعت ببینیم دلیل بر چی داریم. هل تستلزم الحرمه البطلان؟ به لحاظ اصل عملیات میدونید شک در صحت بکنیم، اگر اطلاقات مثل اوفو بالعقود داشته باشیم با اوفو بالعقود تماس میکنیم، نداشته باشیم استصحاب عدم ترتب اثر میکنیم، میگیم قبل از اینکه این لفظ گفته بشه نقل و انتقال ملکیت یا همون اثری که مترتبه نبوده، بعد گفته شدن لفظ اثر هست یا نیست، استصحاب میگه اثر نیست. این نصحت العقد، آقای سر از اول عبادت مطرح نمیکنن، مستقیما میرن سر معامله. این نصحت العقد معنای صحت چیه؟ صحت و فساد، فساد در ابواب معاملات، اینم توضیح بدم بد نیست. در ابواب عبادات صحت و فساد یه معنا داره، در ابواب معاملات یه معنا. در عبادات صحیح یعنی چی؟ صحیح در باب عبادات یعنی معتیون به، مطابق مأمورون بهه، یعنی همون چیزی خدا امر کرده بود مصداق درست آوردی، یعنی عمل صحیح. عمل باطل یعنی این چیزی که آوردی و معتیون به مصداق مأمورون به واقع نشده. این صحت و بطلان در عبادات. در معاملات صحت و بطلان معنی دیگه ای داره. صحت یعنی بر این معامله اثر مترتب، اثری که ازش مورد انتظار مترتب شود. بطلان یعنی بر این معامله اثر مورد انتظار مترتب نمی شود. ان صحت العقد معناها ای ترتب علیه اثره الذی اتفق علیه المتعاقدان. صحت عقد معناش اینه که بر این عقد همون اثری که متعاقدان برش اتفاق داشتن مترتب می شود. ففی عقد البیع یعتبر البیع صحیحا و نافذا. عقد بیع وقتی صحیح و نافذه که اذا ترتب علیه نقل و ملکیت سلعت من البایه الى المشتری، یعنی نقل ملکیت کالا از بایه به مشتری منتقل بشه، و نقل و ملکیت ثمن من المشتری الى البایه، ماشین میشه مال من کنن 15 میلیون تومان میشه مال شما. و یعتبر و فاسدن و باطلا ادالم یترتب علیه ذالک، اگه نقل و انتقال ملکیت نشه این میشود باطل. و بدیهی ان العقد لا یمکن ان یکون صحیحا و باطلا فی وقت واحد، درسته بین صحت و بطلان رابطه تضاد برقراره، پس در آن واحد نمیشود یک عملی هم صحیح باشد هم باطل باشد. فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة، همونطوری که وجوب و حرمت تضاد داشتن صحت و بطلان هم تضاد دارن. ولی سوال ما که این نیست، و سؤاله هو و هل يمكن ان يكون العقد صحيحا و حراما، یعنی بین حرمت و فساد تلازم یا تلازمی نیست. و نجیب و اندانه که بل ایجاب، بله از لا تضاد ده بین صحت و الحرمه، صحت و حرمت که تضاد ندارن. ولا تلازم بین الحرمت و الفساد، حرمت و فساد هم تلازم ندارن. لأن معنا تحریم العقد، وقتی میگیم عقد حرامه یعنی چی؟ یعنی مولا معنی کرده از مکلف را من ایجاد البیع، گفته بیع رو ایجاد نکن. معنای صحتش یعنی چی؟ یعنی و معنا صحته اینه که ان المکلف اذا خالف هذا المعنى والتحريم، گوش به حرف خدا نکرد و باع، حالا آمد و فروخ، خب ترتب الاثر على بيعه و انتقلت الملكيه من البايع الى المشتري، اثر داره، ملکیت منتقل میشه. خب ولا تنافي بين ان يكون ايجاد المكلف للبيع، اینجا پس معلوم میشه به سببه، به همون الفاظ رو داره بحث میکنه نه ملکیته. تنافی نیستش که در نظر مولا ایجاد بیع و ایجاد سبب ملکیت مبغوض باشه و ممنوع باشه. ولی و ایترتب علیه الاثر فی حالت صدوره من المکلف، اگه آمد و از مکلف صادر شد مولا هم اثر براش مترتب بکنه. مثال داری؟ بله، کالزهار فانها ممنوع شرعا ولکن لو وقع لترتب علیه اثره، که بینونت بین زن شوهر و حرمت زن است. و مثال ذالک فی حیاتنا الاعتدادیه، تو حیات اعتیادیه، تو همین زندگی روزمره ما اینه که انک قد لا ترید ای یذورک فلانون، دوست نداری داماد تو ببینی، و تبغض ذالک اشد البغض، ولی ولکن اذا اتفق و ذارک، حالا بلند شد آمد، ترا لزاما علیک ان ترتب الاثر علی زیارته و تقوم به زیافته، باید اثر مترتب کنی، پاشی پذیرایش بکنی. و هاکذا نعرف عن المعامله، مرادمون ای عقد البیع و نحوها، سببها، نه مسبب که ملکیته. لا یستلزم فسادها، این مستلزم ما فساد نیست، بل یتفق مع الحکم به صحت العقد فی نفس الوقت، اتفاق میفته که مولا حرام کنه معامله ای رو ولی حکم به صحت عقدم در نفس وقت بکنه. خلافا لعدد من الاصولیین القائلین به ان النهی عن المعامله یقتضی بطلانها، اینا یه عده ایان که عدلشون انشاءالله بعدن بررسی خواهیم کرد. و کما یتعلق التحریم، اینجا آیست تو یک پاراگراف میخوان بحث نهی از عبادات رو بگن، ورود چون با معاملات بود، یک کلمه نهی از عبادات رو هم عرض میکنن. میفرماین اگر آمد و یک عمل عبادی حرام شد، مثلا گفتن روز عید قربان حرام است، یا گفتن در ایام حیض نماز نخوان، دع الصلات ایام اقرائک، خب این تحریم مستوجب بطلان هست یا نه؟ آیسد میگن بله میگن. چرا؟ میگن چون عملی که حراف میشه یعنی مورد بغض مولا قرار گرفته و معنی ندارد شما به وسیله عملی که مبغوض مولایه بخواهید به مولا تقرب بجویید. نمیتونید تقرب بجویید، عمل عبادی یعنی درست قصد قربت شده نمیتونید. مثل این که شما عالمن آمدن میدانی که این بچه مولایه، شروع میکنه به کتک زدنش، مولا میگه آبا چرا چی کار داری؟ میگه قربتن الک دارم بچه رو میزنم. خب مولا میگه تو باید این کارو بکنی که من دوست داشته باشم، میخوای دوستت داشته باشم، تقرب الهیه باشه، برو باغچه رو بعدو بیل زد، این کتک زدن بچه چه تقربیه. و کما یتعلق التحریم بالعقد والمعامله كذلک قد یتعلق بالعباده كتحریم صوم یوم العید او صلاه الحائض مثلا. و هذا تحریم یقتضی بطلان العباده، این تحریم بطلان عبادت رو در بر داره، به دنبال داره، خلافاً للتحریم فی المعامله که گفتیم نه به دنبال نداره. و ذالک لعن العباده لا تقع صحیحه الا اذا اتا به المکلف علا وجه قربی، مگر اینکه مکلف ان قصد تقرب عمل رو انجام بده. و بعد ان تصبح محرمه، و عملی که حرام می شود لا یمکن قصد تقرب بها، نمیشه قصد تقرب کرد، لان تقرب بالمبغوز و بالمعصیه غیر ممکنه فتقع باطله، شما نمیتونی تقرب رو بیاری چون شرط قصد قربت درش محقق نشده، می شود باطل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.